دادی از پاکتش گفتن که من الان توی آشپزخونه نشستم دارم صنایع دستی میبافم و صدای شما رو گوش میدم. درود بر شما. من دارم شما رو با یه حال و هوای خوب تصور میکنم و امیدوارم که واقعا هم همینطوری باشه. شبتون به اوقات خیلی خوبی بگذره. احمد رضا میر هم ما همراهه، مثل همیشه نوشتن که یادش بخیر، ما دست جمعی میرفتیم شاه عبدالعظیم و یه مواقعی با خودمون غذا میبردیم، بعضی اوقات هم از کبابهای خوشمزه اونجا تناول میکردیم. راست میگن کبابای اون محل اون سمت بازار، حالا میبینی داخل بازار معروفه و هنوزم میبینم که خیلی باز میپرسن، همجوری حجره به حجره میرن جلو ببینن که کباب کدام رستوران خوشمزه تره که یاد ایام کنن. ۹۲۴ شماره یا خط 4733 هم منم خانومن گفتن که من خودشون که شهر رئیس ساکنن ولی امامزاده حسن تهران رو معرفی کردن. حالا متفاوت مکانهایی که هر کسی به ما معرفی کرده ولی یک چیز در همه اونها مشترکه و اون هم حس خوبیه که ما از این محل ها دریافت کردیم، وقتی که ناراحت بودیم، وقتی توی دلمون پر از تشویش بود، وقتی نگران بودیم، وقتی حاجتی داشتیم نظر نمک کردیم با مادرمون، با دوستانمون، با عزیزانمون رفتیم امامزاده و به نظرم همه این خاطرات باعث میشه که ما به اون محل هم حس خوبی داشته باشیم. 18:31 دقیقه هست، میخوام دعوتتون بکنم به یکی دیگر از بخش‌های اینجا تهران است، یعنی خیابان نیکنام. خانم رها رمضانی درباره استاد حمیدرضا سمندریان بخش رو تهیه کردن که قراره با هم دیگه بشنویم.
خیابان نیکنام.
بخش عمده ای از بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون ایران همواره در مصاحبه هایشان خود را مدیون معلمی می دانند که الفبای بازیگری را به آنان آموخت و آن شخص کسی نیست جز حمید سمندریان. حمید سمندریان کارگردان تئاتر و مترجم برخی از متون کلاسیک ادبیات نمایشی در سال 1310 در تهران متولد شد.
مشکله بین جمعیتی که نشستن و تو احساس میکنی استادان تو هستن، بزرگتران تو هستن، بیای صحبت کنی، زمین که خود اونها تأیید کردن که تو لایق این هستی که برای تو ما یک جشن بگیری، زمین که نمایش تئاتره، نمایش زندگیه، از زندگی طلبکاره، انگار یه چیزی رو ما باید از زندگی بخوایم، نباید بیاید بخندی و بریم، خندیدن و رفتن کار ساده ایه. اون چیزی که مهمه این است که ما اندیشه رو به کار بگیریم.
شروع فعالیت تئاتری حمید سمندریان در حین تحصیل در دوره متوسطه بود. او در کلاس‌های تئاتر و هنرپیشگی استادان حسین خیرخواه، شباویز و نصرت کریمی شرکت و تحصیل کرد. این کلاس‌ها زیر نظر استاد عبدالحسین نوشین اداره می‌شد. حمید سمندریان همچنین ویولون می‌نواخت و از شاگردان محمد ذوالفنون، برادر بزرگ زنده‌یاد جلال ذوالفنون بود. وی پس از اتمام دوره دبیرستان به اروپا سفر کرد و در آلمان دوره مهندسی شوفاژ سانترالا در دانشگاه صنعتی برلین گذراند، اما بعد از آن به کنسرواتوار عالی موسیقی و هنرهای نمایشی هامبورگ وارد شد. برخورد با تئاتر آنقدر برایش جذاب بود که مجالی برای موسیقی نمی‌گذاشت و شاید برای همیشه از موسیقی خداحافظی کرد. او طی 6 سال به صورت آکادمیک تحت آموزش ادوارد مارکسکی که از استادان برجسته تئاتر بود، اصول و مبانی کارگردانی و بازیگری را آموخت و همزمان در آلمان به صورت حرفه‌ای مشغول به کار شد.
من چشم دیدم که اومدن گفتن ما کار کردیم گوشت کنار. گفتم چرا؟ گفتن سخت بود. سختی رو باید بپذیری. اصلا سختی زیبایی زندگی. ما داریم سخت زندگی می‌کنیم. خیال می‌کنیم ساده زندگی می‌کنیم. این سختی معنا میده به زندگی ما. مثل تئاتر، مثل
حمید سمندریان پس از پایان این دوره به دعوت اداره هنرهای نمایش دراماتیک اداره کل هنرهای زیبای کشور به ایران برگشت و به سرعت نمایش دوزخ یا در بسته اثر ژان پل ساتر را در تالار نوبنیاد همین اداره به روی صحنه آورد و با همکاری دکتر مهدی فروغ به تأسیس هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک که وابسته به هنرهای زیبای کل کشور بود دست زد. بعد از آن حمید سمندریان به دعوت مهندس هوشنگ و دکتر مهدی نامدار دانشکده تئاتر دانشگاه تهران را بنیانگذاری کرد و کار تدریس را بدون وقفه ادامه داد. در سال 1373 به تأسیس کلاس‌های آزاد بازیگری و کارگردانی دست زد که هنرجویان بسیار زیادی از آنجا فارغ التحصیل شدند و به عرصه حرفه هنر وارد شدند.
این یک طور هنرپیشه است که کارگردان نوع این آدم‌هایی که با هم درگیرن، مسائلشون، مشکلاتشون، کمپلکس‌هاشون، ذوق‌هاشون رو، نفرت‌هاشون و عشق‌هاشون رو، اینها رو مطرح با هنرپیشه می‌کنه، بعد میگه اینا با عواملی که در خودت سراغ داری اجرا کن. من بهت نمیگویم چگونه، برو خودت پیدا کن که اینجا خود اینو باید خشمگین باشی یا اینو باید ساده بگی یا اینو باید کمپلیکه بگی. اینم یه جور بازیگری است. یه جور بازیگری فقط کارگردان تم رو به هنرپیشه میده، اصلا قصه رو نمیگه، یه تم رو میده، میگه چند نفر دعوا کردن منتهی به کشتن یک نفر میشه که همه بی اختیار او رو کشتن و حالا نادمن. عمل کنید ببینم. 30 جور کار میکنن. کارگردان میاد بعد از اینکه 39 رو در 20 شب یا 10 تمرین دید میگه اون دفعه 14 که بچه‌ها گرفتین یه کسی از بالا میپرید پایین و دشنه به دست یه کسی دیگه میداد و اون میترسید دشنه رو فرو کنه و بعد چشماش رو بست و فرو کرد. اونو یه دور بگیریم، اونو یه دور بگیریم. خب این رو هنرپیشه ها خلق کرده بودن، یعنی کارگردان بر مبنای حس تیمی بازیگر جز جز اجراها رو در شبهای مختلف پیاده میکنه.
منتقدان حمید سمندریان بر او خورده میگرفتن که اعتقادی به نمایشنامه نویسی ایرانی ندارد و استدلال آنها نیز متون نمایش های فرنگی بود که سمندریان روی صحنه میبرد. در هر حال سمندریان برخی از مهمترین متون نمایشی از نویسندگان شاخص ادبیات غرب را ترجمه و سپس خود کارگردانی کرد. از این منظر باید او را یکی از کارگردانان شاخص تئاتر در تاریخ ایران به شمار آورد که سهم جدی در آشنایی مردم و علاقمندان تئاتر و نمایش با متون آثار کلاسیک و برجسته تاریخ تئاتر جهان داشت به شمار آورد.
من دوستدار بشر بودم و از حامیان بشر و از حامیان هنر، اما اندیشه هایم حتی با تمهید هنر نیز در تثبیت عدالت بشری کارساز نشد.
استاد حمید سمندریان پس از سالها تلاش در عرصه تئاتر و بازیگری در 22 تیر ماه سال 1391 بر اثر بیماری سرطان لوزالمعده در سن 81 سالگی در خانه خود درگذشت و خیابانی که نام حمید سمندریان روی تابلوی آبی رنگ آن نقش بسته در خیابان ایران شهر واقع شده است. نزدیکترین مراکز گردشگری به این خیابان بوستان هنرمندان و البته تماشاخانه ایران شهر است که بسیاری از نمایش‌های این استاد بزرگ تئاتر در سالن‌هایش روی صحنه رفته است. رامزنی، خیابان نیکنام، رادیو تهران.
اما در بخش بعدی برنامه اینجا تهران است، قراره که در واقع اسمش هم بخش تهران نوعه، قراره تو این بخش از یکی از مهمترین پروژه های بزرگراهی غرب تهران صحبت بکنیم و ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهدی صداقتی، رئیس سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران. آقای صداقتی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به اینجا تهران است.
سلام خانم شهرامپور، سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو تهران، و عرض شب بخیر خدمت شما همکاران هستم.
زنده باشید، خیلی ممنونم. آقای صداقتی، راجع به پروژه 10 ساله میدان فتح ما خبر شنیدیم، گفتن که تغییرات خیره کننده بوده و حالا دسترسی مهم شهروندان هم قرار شده که تا بهمن ماه تأمین بشه در محدوده جنوب غرب تهران. راجع به این پروژه برامون بیشتر میفرمایید؟
بله، خدمت شما عرض کنم که پروژه شاخه جنوبی و شاخه غربی یادگار امام که از منطقه علیه جنوبی بزرگراه یادگار امام شروع میشه، میدان جی، پادگان قدیم جی و از میدان فتح عبور میکنه و ختم میشه بعد از یک مسیر 9.2 کیلومتری ختم میشه به بزرگراه آزادگان که خب ما 3.7 کیلومتر آخر این مسیر رو مهرماه سال گذشته افتتاح کردیم و باقی مسیر رو هم در حال عملیات هستیم. اما اون چیزی که باید خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم این که خب این یه پروژه 10 ساله یا 12 ساله بوده که در شهر تهران خب به سبب مشکلات معارضین ملکی و نهادی زیادی که داشته و عملا رفع این معارضین کار بسیار سختی بود،
بله،
از این پروژه چشم پوشی شد و خب پروژه های دیگه ای در اولویت اجرا قرار گرفتن. اما خب در این دوره مدیریت شهری روی این پروژه یک تمرکز جدی شد و تصمیم بر این شد که اون چیزی که بزرگراه امام علی در شرق تهران رقم زده و اتصال شمال و جنوب تهران در شرق تهران هست و ما از طریق بزرگراه شاخه غربی یادگار امام رحمت الله علیه از شمال غرب تهران به جنوب غرب تهران داشته باشیم. یه پروژه واقعا در مقیاس پروژه های شهری پروژه کلان و با عظمتی است. اما چیزی که در میدان فتح عنوان شده، خب ما معمولا پروژه های شهری رو به صورت فاز به فاز هر آن چیزی که میسر بشه در اختیار مردم قرار بگیره تکمیل میشه و بازگشایی میشه. ممکنه یه پروژه‌ای در 4 یا 5 مرحله در واقع بازگشایی بشه. خب ما انشالله به قول قوه الهی بهمن ماه امسال مرحله اول بزرگراه شاخه غربی یادگار امام رو در میدان فتح بازگشایی میکنیم. انشالله به قول قوه الهی از دسترسی از سمت غرب به سمت شمال فراهم میشه و مسیر بزرگراه آیت الله سعیدی هم از این حالتی که الان وجود داره و به صورت انحراف ترافیک داره مسیر استفاده میشه، انشالله مسیر شمال به جنوب و بالعکس در روی مسیر اصلی و مسیر تر قرار خواهد گرفت که خب این فاز اول این پروژه است که به قول قوه الهی انشالله بخش اعظمی از ترافیک میدان فتح در جنوب غرب تهران با این مسیر انشالله بازگشایی خواهد شد.
آقای صداقتی، بعد از بهره برداری از مرحله اول در واقع همین پروژه، مردم به غیر از اتوبان بزرگراه آیت الله سعیدی چه تغییراتی رو حس میکنن به صورت ملموس؟
خب اولا یک گره ترافیکی رو ما در میدان فقط شاهدش هستیم با هماهنگی بسیار بالایی که با پلیس محترم راهور تهران در واقع آرامش ترافیکی بیشتری از بزرگراه فتح یا بزرگراه شهید متوسلیان حرکت میکنن و به سمت میدان آزادی و به سمت مرکز تهران طی مسیر میکنن. یعنی علاوه بر این که ما شاهد آرامسازی و روانسازی ترافیک در بزرگراه سعیدی خواهیم بود، این اتفاق در بزرگراه شهید متوسلیان هم خواهد افتاد.
بله،
ضمن این که ما یه قسمت دیگری رو هم از این پروژه که در میدان جی واقع شده انشاءالله یه بخش کوچیکی هست که حالا به ضم و به قواره پروژه عرض میکنم بخشید، ولی انشاءالله از خیابان در قیب شرقی از میدان جی دسترسی همشهریانمون از منطقه 10 به سمت شمال بزرگراه یادگار هم فراهم میشه، چیزی که خب الان تقریبا 4-5 ماه است اونجا انسداد کامل ترافیکی با هماهنگی پلیس اتفاق افتاده.
بله.
و یه مقدار زحمت برای همشهریانمون در مناطق 9 و 10 بلخص منطقه 10 ایجاد شده که با این اتفاقی که عرض کردم مسیر خروجی این دوستان عزیزان به سمت شبکه بزرگراهی از شبکه یادگار ما انشالله فراهم خواهد شد.
ممنونم. جناب آقای صداقتی فرمودید که مرحله اول قراره که تا حالا بهمن ماه بهره برداری بشه و مردم بتونن ازش استفاده بکنن. مراحل بعدی رو میدونید که برآورده زمانیش به چه صورتی هست یا هنوز تصمیم گرفته نشده؟
بله، ما برنامه زمانبندی مدونی داریم، ولی خب معمولا موضوعاتی در پیش پای مخصوصا این که پروژه شهری هست، موضوعات پیش پای پروژه اتفاق میفته که ممکنه زمانبندی ما رو تحت تاثیر قرار بده. مثلا ما در میدان فرد دو شبکه لوله آب سایز 1100 یعنی 1 متر و 100 سانت لوله آب و سایز 1400 یعنی 1 متر و 40 سانت قطر لوله آب، این دو لوله از شمال میدان فرد به سمت جنوب حرکت میکنن که تأمین دسترسی آب شرب همشهریانمون در جنوب غرب تهران رو فراهم میکنن و عملا به گفته همکارانمون در شرکت آب فاضلاب استان تهران تقریبا 2.5 میلیون کاربر این شبکه تأسیساتی آب داره که خب ما یکی از موضوعات اصلیمون در میدان فرد جابجا کردن این شبکه آب هست که خب باید در همین پاییز و زمستان امسال انجام بشه. نکته دیگه‌ای که داریم در واقع همکارانمون در ارتش جمهوری اسلامی ایران بخشی در تعارض ملی با این دوستان هستیم که انشالله در همین یکی دو ماه پیش رو باید زمین‌های توافق شده و در واقع خریداری شده رو تحویل شهرداری تهران بدن.
بله.
که از همین جا ازشون خواهش میکنم که تو این موضوع تسریع بکنن، از این جهتی که این موضوعات پیش پای پروژه معمولا برنامه زمانبندی پروژه رو تحت تاثیر قرار میده. اما اون چیزی که میتونم خدمتتون عرض بکنم، ما تقریبا تا انشالله بهار سال آینده میتونیم این پروژه رو در واقع کامل کنیم و در اختیار شهروندان انشالله قرار بدیم.
انشالله. آقای صداقتی، ما زمانی که با مسئولان صحبت میکنیم همیشه ازشون خواهش میکنیم که خبر خوب هم اگر دارن بدن. حالا این خبر خوب ممکنه که در آینده نزدیک، مثلا در چند روز آینده اتفاق بیفته، یا مثلا در چند ماه بعدی در واقع رقم بخوره. شما خبر خوبی دارید برای مردم؟
خدمت شما عرض کنم که من یه خبری رو میخوام عرض کنم، احتمالاً به محض اینکه اینو اعلام کنم همه صحه بذارن بر این موضوعی که ما در واقع معابر بزرگراهی و معابر اصلی شهر تهران،
بله،
تغییر کیفیت سطح معابر رو از نظر اجرای آسفالت در این دو ساله شاهد بود که تقریبا تمامی بزرگراهی شهر تهران از این موضوع بی‌نصیب نموندن. حالا یه بزرگراهی با در واقع سهم بیشتر، بزرگراهی با سهم کمتر، که عملا همه میتونن اینو تصدیق کنن که در واقع آسفالت شهر تهران الان به کیفیت مطلوبی رسیده.
بله.
ما تقریبا 90% تعهد اجرای آسفالت سال 1403 رو در شهر تهران انجام دادیم و انشالله این 10% باقی مونده رو هم تا پایان سال، معمولا هوا سرد میشه دیگه، فصل اجرای آسفالت به دلیل برودت دما نخواهد بود، این 10% باقی مونده رو هم انشالله انجام خواهیم داد در روزهای مناسب با هوای مناسب سال. اما چند تا پروژه هم انشالله تا پایان آذر ماه.
پس فقط 10% از آسفالت معابر مونده که شما هنوز اون رو به صورتی که فرمودید بسازید.
10% از تعهد امسال آسفالت.
10% از تعهد
باقی مونده. بله، ما تقریبا سالی 1.5 میلیون تعهد اجرای آسفالتمون هست که تقریبا 1,400,000 1,370,000 تونش انجام شده و این 130,000 تون باقی مونده هم در طی این چند ماه انجام خواهد شد. دیگه عملا حجم اساسی کار انجام شده.
بله، بازم خبر خوب دارید آقای صدقتی.
بله، اما یه نویدی هم بدم که ما به در واقع شبکه یا به تجهیزات اجرای آسفالت در شهر تهران کارخونه اجرای آسفالت با استفاده از تراشه های آسفالت رو اضافه خواهیم کرد. در واقع قراردادش با پیمانکار مربوطه منعقد شده. ظرف 8 ماه آینده کارخونه آسفالت بازیافتی انشالله ساخته خواهد شد با یکی از در واقع برندهای معتبر دنیا.
بله.
این اتفاق افتاده که انشالله ظرف 8 ماه آینده وارد چرخه تولید خواهد شد. باید خدمتتون عرض کنم که تراشه آسفالتی حاصل از اجرای آسفالت نو هست معمولا اون تراشه های آسفالت استفاده ندارن، معمولا در بومه تهران بعضا استفاده میشن، اما با استفاده از این کارخانه جدید این موزل و مشکل حل میشه. یعنی هم از نظر محیط زیستی این موضوع به نفع شهر تهران خواهد بود که از این تراشه ها استفاده بهینه خواهد شد، و هم از نظر عملا هزینه و فایده‌ای سرمایه شهر تهران مجدداً به چرخه تولید برمیگرده.
بله.
اینم موضوع بعدی که باید خدمتتون عرض می‌کردم. اما چند پروژه هم داریم تا آذر ماه تقاطع انشالله نواب تنگویان فاز نهاییش تا پایان آذر ماه تکمیل خواهد شد. این هم از همون تقاطعهایی که خدمتتون عرض کردم که ما در چندین مرحله.
بله.
این کار انجام میدیم. 3 مرحله اون بازگشایی شده. یه پل چپگرد داره که دسترسی از شمال بزرگراه نواب تنگویان به سمت میدان بهمن رو در واقع تامین میکنه. این پل هم تا پایان آذر ماه تکمیل خواهد شد. چندین پروژه در شهر تهران داریم که همه همکاران هم با تلاش و پوشش و پشتبانی مدیریت شهری شخص آقای دکتر زاکانی با پشتیبانی ایشون داره این پروژه ها به سرعت انجام میشه. خانم شهرامپور، ما یه پروژه کلانی هم در سمت شرق تهران داریم، پروژه شهید شوشتری تقریبا 9.5
کدوم حوالی میشه در شرق تهران؟
در شرق تهران از بزرگراه امام رضا که به سمت سرای افساریه یا میدان بسیج که حرکت میکنید، سرای سیمان از پشت محله های مسعودیه و افسریه در واقع یه بزرگراهی رو به طول 16.5 کیلومتر داریم که منتهی میشه به بزرگراه شهید یاسینی. یعنی یه طول 16.5 کیلومتری داره، به واقع کمربند شرقی تهران هست. بزرگراه بسیج رو از این حالت کمربندی رها میکنه.
بله.
عملا شرق تهران نفسی دوباره میگیره با اجرای این پروژه که انشالله ما فاز اول این پروژه رو به طول 9.5 کیلومتر انشالله به قول قوه الهی در بهار سال آینده فروردین یا اردیبهشت ماه انشالله تکمیل و بازگشایی میکنیم که عملا یکی از دستاوردهای مهم مدیریت شهری در این دوره است. اینم یه خبر دیگه که باید میدونم به مردم که عملا با این دوتا پروژه بزرگراهی در شرق و غرب تهران تقریبا داره شبکه بزرگراهی در تهران
خیلی ممنونم، خبر خوبی بود. اصلا هر خبری که در تهران مربوط بشه به حوزه آمد و شد و در واقع حمل و نقل خودروها برای مردم خبر خوبه، چون هممون منتظر این هستیم که یه ذره از در واقع ترافیک راحت بشیم و هر طوری که از این مقدار سبکتر بشه. این روزا هم عجیب میبینیم، هممون لمس میکنیم این حقیقت رو که خیلی ترافیک انگار سنگین تر شده و واقعا این خبرهای خوبی که شما دادید میتونه مایه امیدواری باشه برای اینکه بتونیم تهران رو یکم، حالا ما نمیگیم خیلی دیگه اصلا ترافیک وجود نداشته باشه، ولی حالا ما یه جوری ببینیم که این ترافیک سبک‌تر شده باشه. ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم. حالا من اگه فرصت باشه یه 2 دقیقه موضوع دیگه رو هم
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اینکه ما در ابتدای این دوره مدیریت شهری در سال 1400 بر روی 98 تقاطع بزرگراهی در شهر تهران مطالعه کردیم که این تقاطعات ناقصی هستن. مثلا در بزرگراه شهید باقری جنوب به شمال شما امکان تعمیل دسترسی به سمت غرب رو ندارید. یعنی به بزرگراه بابایی که میرسید باید مسیر معکوس رو برید، از دوار تقاطعات تلو و لشکرک استفاده بکنید و برگردید به سمت غرب تهران. یا اینکه از مسیر شرق که تشریف میارید به سمت باقری جنوب امکانش نیست که تردد کنید. ما در واقع روی این 98 تقاطع بزرگراهی کار کردیم و مطالعه انجام شد. تقریبا الان که خدمت شما صحبت میکنم تقریبا 33 تقاطع بزرگراهی رو تکمیل کردیم، مشابه اون چیزی که شما در بزرگراه چمران جنوب به شمال به سمت همت غرب یه پلی رو چند ماه اخیر شهروندان دارن استفاده میکنن که این دسترسی قبلا وجود نداشت، ولی الان دسترسی به سمت غرب فراهمه. با یک پل جهتی این دسترسی فراهم میشه و عملا ترافیک از محدوده های کناری تقاطعات خالی میشه و یه تقاطع اثر بخش رو خواهیم. ما این 98 رو 33 پروژه رو اجرا کردیم و تحویل دادیم در طی این 3 سال. انشالله تا پایان بهار سال آینده 20 پروژه دیگه هم اضافه خواهد شد و بهره برداری خواهد شد. مجموعاً 53 پروژه رو تکمیل میکنیم و تحویل شهروندان میدیم. دستاورد بزرگی برای این دوره مدیریت شهری است، از این جهتی که تقریبا با اجرای این 98 پروژه 730 کیلومتر مسیر شهروندان کوتاه خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای صداقتی.
کارو کمتر انجام میدن، زنده باشید.
ممنونم از خبرهای خوبی که دادید. براتون آرزوی موفقیت میکنم در جایگاهی که هستید و ممنونم که با اینجا تهران از همراه شدید. خدا نگهدار. ممنونم که تا آخر این برنامه هم ما رو همراهی کردید. امروز از مکانهای زیارتی خاطرانگیز با هم دیگه صحبت کردیم و خوبه که یادمون نره کارهای خوبی که پدر و مادر و پدر بزرگ مادر بزرگمون برای ما انجام میدادن، ما هم برای کوچکترها انجام بدیم و اجازه بدیم که این خاطرات خوب باقی بمانن، نسل به نسل ادامه پیدا بکنن، برای اینکه انشاءالله اون ریشه و این اصالت که بهش افتخار میکنیم در نسل ما هم باقی و پابرجا بمونه. وقت عاقبتتون بخیر، آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
گفتم بیای بود من، ای تار من، ای بود من، آتش مشو دودم مکن، این گونه نابودم مکن، عشق تو شدم ساز من، پایان من، آغاز من، جانی شدم بازم نکن، دیوانم، نازم نکن. حال و هوای این دل خرابم و میدونی، تو پای هر پای دل عاشق من میمونی، تمام سرمستی دنیای من اون چشمات، قسم به اون ناز نگاه تمام من حرات. یه خاطره
یه پنجره، یه بغض نیمه کاره یا حاضره که بشکنه وجودمو، تمام خنده های تو موثره. چه حالی داره این شبا رو با یاد تو سهر کردم، تموم دنیا رو به عشق پاک تو در بدر کردم. حال و هوای این دل دیوانم و میدونی، تو پای حرفای دل عاشق من میمونی، تمام من